الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب فرمائن. خب امشب شب عید قدیر، عید قربان ببخشید، شب عید قربان یکی از اعیاد بزرگ اسلامیه. خصوصیتش هم اینه که روزه گرفتن در این روز حرامه. دو روز روزه گرفتن درش حرامه، یکی عید فطره، یکی عید قربانه. و روزیه که حاجی ها در مکه باید قربانی کنن، یعنی با خودشون قربانی میبرن. البته در زمان قدیم، الان که دیگه امکانش نیست، اونجا تهیه میکنن و بعد قربانی میکنن، قربانی تقدیم میکنن، به اصطلاح به خداوند قربانی تقدیم میکنن. قربانی هم بزرگترین قربانی شتره و بعدش گاو، گوسپند و بز. مثلا دیگه خب مثلا مرغ و خروس اینا قربانی نداریم، هم یه خروس قربانی کن، مثلا قربانی خروس نداریم. بعد یه نکته ای که الان هست، قربانی کردن خیلی خوبه که بعضی قربانی میکنن خودشون میخورن، خودش میخوره، اون قربانی محسوب نمیشه که. قربانی اونو باید بدی به فقرا، تقسیم کنی، لااقل مقدار زیادشو به فقرا بدی. من حتی شنیدم بعضی جلو هیئت ها گوسفند میکشن بعد بین خود فامیلشون تقسیم میکنن. این قربانی نیست اینا. مثلا قربانی اون که گوسفند میکشی مثلا میدی به هیئت، یا مثلا حالا گوسفند کشتنه، نه قربانی کردن. این رسم قربانی در همه ادیان وجود داره، یعنی یهودی ها هم روزی دارن که مثل ما که روز عید قربانه، فکر میکنم روز عید پسح باشه اگه اشتباه نکنم، که اونها هم قربانی میکنن، یعنی مراسمی دارن که قربانی میکنن. و همینطور حتی ادیان غیر الهی، حتی مشرکان، اینها هم قربانی دارن برای خدایان خودشون، برای خدایان الهه ها قربانی میکنن. پس باید ببینیم قربانی، تاریخچه قربانی از کی شروع شده، از کی شروع شده به قربانی کردن. چون میدونید اکثر مسائلی که در غیر ادیان الهی هست که مثبته، این اصلش الهی بوده، از دین الهی بوده، کم کم وارد حیطه شرک شده. که مثلا مشرکان اگه قربانی میکنن، این از کجا یاد گرفتن؟ این اصلش مال ادیان الهی بوده، بعد حالا ادیان الهی به انحراف رفتن. تو طول تاریخ خیلی از ادیان به انحراف رفتن. لذا تو ادیان ما یه سری چیزهای مثبتی میبینیم، تو ادیان شرکالود، که اینا نمیخوره که به ادیان شرکالود. اینا رو از کجا دارن؟ مثلا قبطی ها، یعنی مصر، مصر قدیم، که بت پرستی اصلا مرکزش مصر بود، بت پرستی مرکزش مصر بود. لذا شما کلی الان مجسمه و بت باقی مانده در از اون مصر باستان، اوبلیسک هایی که ابلیسک یا اوبلیسک هایی که هست، یه ستون چارگوشی که میاد بالا و سرش تیز میشه، که ابلیسک یا اوبلیسک که در حج هم که میرن سنگ زدن به شیطان، درست یه اوبلیسک اونجا هست، منتها الان آمدن دورش دیوار کشیدن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه آقا این مسئله تو حج. دور اون اوبلیسکی که باید مسلمونا سنگ میزدن یه دیوار کشیدن که سنگ بزنن به دیوار. بعد از همه عجیبتر، از همه عجیبتر که آدم باورش نمیشه، من تو عکسشو ندیدم باور نکردم، جبل الرحمه کنارش یه اوبلیسک درست کردن. مگه میشه؟ هم منا و عرفات که میرن، جبل الرحمه میدونن اونایی که رفتن، کنارش یه اوبلیسک درست کردن، یعنی یه نماد شیطانیه. این اوبلیسک توی مرکز مسیحیت کجاست؟ واتیکان. وسطش یه اوبلیسکه، نماد آلت تناسلی شیطانه، که تو کشور ما هم درست کردن برج میلاد، چون میگن تولد انسان از اینه، مقدس میدونن. برج میلاد، میلاد برای چی؟ اقراق شده شه. حالا تو ایران گفتیم حواسشون نبوده، یه عده کسایی درست کردن توی واتیکان، توی مکه دیگه چرا؟ تو جبل الرحمه ابلیسک، بعد اون وقت اونجایی که با سنگ بزنن دورشو دیوار کشیدن. بعد روایتی دار، روایت داریم از فکر کنم امام رضا علیه السلام در توحید صدوق، میگه وقتی قائم امام میاد، ستون شرک را می شکند. اون ستون شرک، بعضی فکر کردن مثلا صلیبه، نه صلیب نگفت، صلیب را می شکند، عمود شرک یا ستون شرک را میشکند. نماد مشرکان الان، نماد که تو مصر این ابلیسک اوبلیسک از زمان همون قدیم هست الان، که روشم یه خطوط هروگلیف چیزهایی کشیده شده. حالا اینو چی میخواستم بگم؟ شما تو مصر باستان وقتی مطالعه میکنید عقایدشونو، اینا قائل به معادن، به خاطر همین مرده هاشونو مومیایی میکردن. آقا اعتقاد به معاد که مال ادیان الهیه. بعد قائل به سوال و جواب در قبرن، خیلی عجیبه. میزان اعمال، میگه اعمال انسانو با پر میسنجن. پر یعنی چی؟ یعنی خیلی، مثقال ذره خیرن یره، اونا حال اینجوری میگن. نتونه اعمالشو جواب بده، اونجا فرشته ای هست که عذابش میکنه. یعنی یه چیزایی که مال ادیان الهیه. پس اصلش یه چیز دین الهی بوده، به انحراف رفته شده شرک. که اینکه شرک از کجا به وجود آمده خودش بحثی داره، ریشه هایی داره که شرک از کجا به... اصلا چرا مردم مشرک شدن، انسان ها چرا مشرک شدن، حالا داستانش. هر چیز خوبی که میبینیم تو ادیان غیر الهی، اینا از ادیان الهی رفتن، یعنی یه نماد دین الهی بوده، این منحرف شده و یه چیزهای خوبی ازش باقی مونده. قربانی کردن رو میخواستیم بگیم که در ادیان غیر الهی هم قربانی کردن هست، که حالا توضیح میدیم. ولی قربانی از کجا شروع شده؟ از حضرت ابراهیم، حضرت آدم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. از آیات ده قافه، ده تا قاف توش هست. چند تا آیه داریم تو قرآن که ده قاف معروفن. آیه چنده؟ 27 سوره مائده. خبر بده به آنان یا تلاوت کن بر آنان خبر دو فرزند آدم را، نبع ابنی آدم. از قربا قربانن، هنگامی که قربانی تقدیم کردن. پس از یکی از آنان پذیرفته شد، یعنی از حابیل، و از دیگری پذیرفته نشد، یعنی از قابیل. حالا چی بود پذیرفته شد پذیرفته نشد؟ تو اخبار آمده قابیل کشاورز بود و حابیل دامدار بود. موقع قربانی کردن که شد، حالا چجوری قربانی میکردن؟ باز آنچنان که در اخبار آمده، چون تو قرآن نمیگه چجوری قربانی میکردن، عرضه میکردن، اونجوری که در اخبار آمده، اینها قربانی که میخواستن در یه جای قرار میدادن، آتشی از آسمان میآمد و اینا رو میسوزند. قابیل کشاورز بود، یه مقدار از گندم‌های نامرغوب خودشو جدا کرد برای قربانی. گفت که میسوزه دیگه، حالا چیز خوب ببرم چی بشه مثلا برای عرضه. حابیل از بهترین گوسفندانش جدا کرد، گفت برای خدا وقتی میخوام ببرم تقدیم کنم باید بهترین چیزمو تقدیم کنم. لذا از حابیل پذیرفته شد، از قابیل پذیرفته نشد. حالا هر جوری که بوده، چون این اخبار رو قبول کنیم یا نکنیم، چون نمیدونیم حالا سندش و اینا باید بررسی بشه دیگه، ولی بالاخره قرآن میفرماد از یکی پذیرفته شد، از دیگری پذیرفته نشد. قابیل به هابیل گفت لقتلن نکه میکشم تو رو. آقا چرا میکشی؟ خداوند از تو رو نپذیرفته، از اینو پذیرفته. ببین اشکال چیه، خدا که با این فامیل نیست، جفتتون برادرید با هم، پس اشکال از توه. گفت تو رو میکشم لقتلن نکه. قال انما یتقبل الله من المتقین، گفت خداوند از متقیان میپذیرد. یعنی تو متقی نبودی اگه نپذیرفته از تو، چون تو متقی نبودی، اهل تقوا نبودی. یعنی به جای اینکه به خودش بزنه اشکالو، بعضیا اینجوری ان، اشکالو همیشه دنبال دیگران میگردن، اشکالو بندازن گردن دیگران. ولی انسان باید همیشه اشکال و گردن خودش بندازه. من چه اشکالی دارم؟ من چه اشکالی داشتم پذیرفته نشدم؟ خودمو درست کنم. خوبی دیگرانه که نباید خراب کنیم، خودونو باید درست کنیم. قاعده اینه دیگه. پس از ابتدای خلقت این قربانی بوده، از ابتدای خلقت قربانی بوده. و بعد قابیل دست دراز کرد به قتل برادرش هابیل، که یه وقتی که تنها او را یافت، بنابه باز اخبار، با سنگ به سر او کوبید و او را کشت. بعد نمیدونست با جنازه برادرش چه کنه، که خداوند بعث الله غرابا یبحث فی الارض، خداوند کلاغی رو فرستاد که دید یک کلاغ مرده ای هست، یک کلاغی آمد یبحث و بحث کردن یعنی کاویدن، زمین رو کاوید کند، بعد بدن اون یکی کلاغ رو دفن کرد. که این گفت ای وای بر من، عاجز بودم از این که مثل کلاغی باشم. حالا چرا کلاغ اینجا، کلاغ چی کار میکنه؟ لذا جادوگرا نمادشون چیه؟ کلاغه. حضرت آدم معلم فرشتگانه، حضرت آدم معلم فرشتگانه، اما قابیل کلاغ شده معلمش. چرا بدبخت شده؟ که کلاغ باید بیا چیزی یادش بده. تو معلم فرشتگان پدرت. حالا قربانی از کجا شروع شده؟ از فرزندان آدم قربانی شروع شده. بعد حالا آمده دیگه، تو طول تاریخ بت پرستی بوده، انبیا مبعوث می شدن، مردم توحید دعوت می کردن. مثلا یکی از قربانی هایی که در آیین های شرکالود و بت پرستی هست، یه بتی هست به نام ملوک یا ملوخ. این بتش قربانیش به این صورته که از سنگ می تراشیدن مجسمه بزرگی رو و زیرش آتیش روشن میکردن، یا از آهن مثلا درست میکردن. وقتی سرخ که میشد، بعد بچه ای رو، بچه کوچیک شیرخواره، احمقها مینداختن توی دست اون بت و در کنار اون طبل میزدن، میرخصیدن، بچهشون رو فدای این بت میکردن. حالا چرا آقا ملوک مثلا چیه؟ قربانی میکنی بچه تو برای این که چی بشه؟ این از کجا یعنی آمده، ریشش چیه؟ گفتیم همه چی ریشه الهی داره، به انحراف رفته. ملوک یا ملوخ چیه؟ میدونید جهنم، فرشته‌ای که موکل بر جهنم، اسمش چیه؟ مالک که در قرآن هم هست، یا مالک که اهل جهنم صدا میزنن یا مالک لیقظ علینا ربک قال انکم ماکسون، میگن ای مالک از پروردگار خودت بخواه که تموم کنه کار ما رو. میگه شما اینجا درنگ میکنید، شما اینجا ماندگارید. فرشته جهنم اسمش مالکه، شیطان. حالا این مالکی که هست، اینا از انبیا شنیده بودن که مثلا فرشته ای هست موکل بر جهنم اسمش مالکه. اینجا آمده شیطان برای اینا مجسمه ای درست کرد، ملوک اما مالک، که آتش جهنم بچه هاتون رو تقدیم کنید که اون شما رو نسوزونه. بچه هاتون رو تقدیم کنید که اون فرشته جهنمه که شما رو نسوزونه. برای این تقدیم میکردن دیگه. آقا تو طول تاریخ عده‌ای بودن از مشرکان که اینها موجودات شرور رو میپرستیدن، قربانی میکردن براشون. اینا رو قبلا هم گفتیم البته، دو یسنا مثلا، پرستنده دیوها. چرا؟ میگفتن که موجودات خوب، یعنی فرشته های خوب، اونا میگفتن فرشته های خوب، فرشته های بد. خب یزد مثلا اهرمن، این اهرمن غیر از شیطانیه که ما میگیم ها، حواستون باشه، عرض میکنم چه تفاوتی دارن. میگفتن اون فرشته های خوب که خوبی میخوان برا ما، بدی نمیخوان که. اون موجودات شرور ما باید قربانی کنیم برا اونا که اونا به ما کار نداشته باشن. آها، به این دلیل براشون قربانی میکردن، در حالی که ما میدونیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. شیطان کاره ای نیست تو عالم، شیطان قدرت تکوینی نداره که تو عالم. شیطان میتونه انسانها رو وسوسه کنه، فقط همین. شیطان نمیتونه کسی رو بکشه، نمیتونه کسی رو مریض کنه، نمیتونه کار بدی انجام بده در حق انسان، فقط میتونه وسوسه کنه، از راه به در کنه. اونم انسان خودش باید گوش کنه، ولی گوش نکنه هیچ کاری نمیتونه کنه. ولی اونا قائل به موجوداتی بودن شرور و موجوداتی که مثلا خیرن، برای موجودات شرور قربانی میکردن که این موجودات شرور بهشون کار نداشته باشن. بدترین قربانی هم قربانی انسان بود، انسان قربانی میکردن. حالا یه عده بودن مثلا مایاها، یه عده از دلدیونه های مثلا آمریکای قدیم، هزار سال پیش منقرض شدن اونا. اینا می رفتن از جای دیگه اسیر می گرفتن، می آوردن اونا رو قربانی می کردن پای بت‌هاشون. اونم می گفتن که مثلا این مریضی آمده، مثلا یه مریضی می آمد یه جا، کشتار می کرد دیگه، کشتار می کرد، یه عده می موندن چون مریضی های چیز، یه تعدادی کشته میشن همیشه. اینا میگفتن این مریض، این شیطان که آمده قربانی میخواد، ما میریم از جای دیگه میاریم براش قربانی میکنیم که این دست ورداره از سرمون. توجه چی شد؟ از جای دیگه آدم میآوردن قربانی میکردن که این مثلا شیطان به اسم به اصطلاح خودشون دست ورداره از سرشون. بعضی وقتا بدترین نوع قربانی انسان اینه که بچه های معصوم خودشونو قربانی میکردن، تقدیم میکردن، پیشکش میکردن. یعنی خرافات بیداد میکنه توی شرک، بیداد میکنه، بیداد میکرد در قبل از اسلام. بیداد میکرد. حتی مسیحیت رو هم طرف شرک میبردن. باز به این طرف یه مقدار مسیحیت رنگ و بوش عوض شده، مجسمه و صلیب مسیح و اینا رو میپرستیدن، مجسمه حضرت مریم رو بپرستن. باز حالا اسلام آمد، اینها چیه، مجسمه چیه، پرستش مجسمه ها رو میکردن. بله، بدترین نوع قربانی انسان قربانی بچه های خودشون بود که میگفتن دیگه عزیزترین چیزمون رو در راه مثلا این بت فدا میکنیم. حضرت ابراهیم پدر موحدان، ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، یک تا پرست. خب آقا داستان ذبح اسماعیل رو شنیدیم. آقا این داستان برای چی اتفاق افتاد اصلا؟ چرا حضرت ابراهیم باید بچه خودش رو قربانی کنه؟ البته نشد که قربانی کنه. آیه قرآن می‌فرماد حضرت ابراهیم به اسماعیل فرزندش، فرزندی هم که در پیری بهش داده شده، بعد از 80 سالگی بچه دار نمی شده، تو اون سن خدا بچه بهش بده خیلی وابستگی میاره. اصلا شما میدونید بچه های آخر اونا که سنشون بالا میره پدر و مادر یه وابستگی بهشون پیدا میکنن، چون تو سن پیرین. اونا که تو سن پیری، قدیم تا چیز بود بچه دار میشدن دیگه، اون بچه آخر یه تعلق چون تو سن پیری بهشون داده میشد. حالا حضرت اسماعیل تو پیری داده شده به حضرت ابراهیم، گفتش که انی اراف المنام انی اذبحک فانظر مازا ترا فلما بلغ معه السعی. وقتی که اسماعیل در دویدن به پای ابراهیم میرسید، یعنی چی در دویدن به پای ابراهیم میرسید؟ بلغ معه السعی یکیش همین دویدن ظاهریه، یعنی نشانه از بلوغ داره، چون بچه کوچیک میدونید گامهاش کوچولوه. آدم بزرگ وقتی راه میره اون بچه کوچولو باید بدوه تا به پاش برسه، به جایی برسه که در دویدن با به پای او بدوه، نشانه از بلوغش داره. حالا یه معنای سعی داریم که لیس للانسان الا ما سعا، بلغ معه السعی، در سعی به پای او میرسید، که این وجه باطنی قضیه است که الان واردش نمیشیم. میگه وقتی به اینجا رسید حضرت ابراهیم بهش گفت من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم، فنظر مازا ترا، تو ببین که چه میبینی، نظرت چیه؟ نظرشو خواست، یعنی چون یک کسیه که آدم عادی نیست، حضرت اسماعیل رو میگم، گفت یا ابتف الما تو عمر ستجدن انشاءالله من الصابرین، گفت پدر آن چرا که امر شده ای انجام بده. کار کدوم سخت تره؟ پدر که میخواد قربانی کنه یا پسر که میخواد قربانی بشه؟ روز موعود که رسید غسل داد حضرت اسماعیل رو. خیلی آقا تو پیری بچه خودتو لباس تمیز پوشاند، معطر، کارت برداشت، برد به قربانگاه. یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم. آیه قرآن فلما اسلما و تله للجبین، وقتی هر دو تسلیم شدند با صورت به خاک گذارد او را. کارد و در آورد، گذاشت به گلوی اسماعیل. بسم الله کشید، کارد نمی بره، کشید، هرچی کرد دید کارد نمی، گفت این کارد تیز نیست، زد به یه سنگ، سنگ و شکست. نه این تیزه، که در اخبار داره که چرا نمی بری، گفت گفت الخلیل یعمرونی والجلیل ینهانی. خلیل میگه ببر، اما جلیل میگه نه رب جلیل. که جبرئیل نازل شد که قوچی آورد. یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ابراهیم تو رؤیا رو به تصدیق کردی، چون در خواب حضرت ابراهیم گفت من میبینم که مشغول ذبح تو هم، نگفت دیدم که تو سرتو بریدم، در خواب میبینم که مشغول ذبح هم، و مشغول شد به ذبح دیگه. اینی را فی المنام انی ازبهوک، ازبهوک یعنی مشغول ذبح کردن تو هستم، نگفت ذبحتوک سرت رو بریدم. ازبهو یعنی مشغول بودن به کاری، مشغول ذبح هم، و مشغول شد کارو انجام داد. قوچی آورد خب از بهشت. اما آقا این کار برای چی بود؟ چرا آخه باید به ابراهیم گفته بشه بچه تو سر ببر؟ آخه این کار عاقلانه است، کار الهیه. بله، مشرکان برای بت‌های خودشون فرزندشون رو قربانی میکنن. آیا شما برای خدای یکتا چنین میکنی؟ بله، حضرت ابراهیم فرمود امر کن خداوند اطاعت میکنیم، لذا اطاعت کرد. حالا تا اونجایی که دیگه صدق تر رویا، دیگه حالا نبرید و اینا دیگه، ولی کار انجام شد. یعنی کسی نگه خب اونا این کارو میکنن، شما چی برای خدا یکتا میکنید؟ میگیم بله. برای این داستان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیحم. فرزند دو ذبیح چیه؟ یکیش حضرت اسماعیله، دومی کیه؟ بلند بگید عبدالله. چی بود داستان عبدالله؟ عبدالمطلب نذر کرد برای خدا، که در بعضی روایات داره این هم بسان داستان حضرت ابراهیم از جانب خداوند بود، که گفت خدایا اگر 10 پسر به من عنایت کنی، یکیشونو در راه تو قربانی میکنم. کلیددار خانه خداست، اونجا قربانی میکنن همه، تو چی قربانی میکنی؟ حالا در مکاشفه ای دید یا نذر کرد، بنا تو روایت داره نذر بود، نذر کرد که خدا یا اگر 10 پسر به من بدی، یکیشونو در راه تو قربانی میکنم. آغاز زد و خداوند 10 پسر به عبدالمطلب عنایت کرد. خب الوعده وفا. کی باید قربانی بشه؟ قرعه به نام عبدالله داره. عبدالله هم پدر رسول خدا تو روایت داره جمالش مثل خورشید میدرخشید، نور رسول الله در وجودش بود، دوست داشتنی ترین فرزند عبدالمطلب بود. به سن جوانی رسیده همه دوستش دارن، اون موقعی که اصلا پیشنهاد نبود از طرف زنها بهش پیشنهاد ازدواج میشد، اون موقع فرق میکرد با الان. حتی بنابر روایتی پدر آمنه مادر رسول خدا که از بزرگان اون موقع بود، بنی زهره بود فکر کنم، پیشنهاد ازدواج داد برای عبدالله، برای دخترش. عبدالمطلب گفت الوعده وفا، باید به نظرم وفا کنم. گفت عبدالله رو آماده کنید، میخواییم قربان کنیم. آقا مادرش دوید گریه کنان، تو رو خدا وعده کردم باید وفا کنم. لباس تمیز، آقا همه گریه میکردن، بعضی برادرها به دست و پا افتادن بابا ما رو قربانی کن. عبدالله نه، چون دوست داشتنی بود، یه حالتی بود همه دوستش داشتن، برادرها مفتن بابا ما رو قربانی کن، به جای عبدالله فرمود نه این باید قربانی بشه. آقا کارد و برداشت، لباس نو، مادر گریه میکرد، زنهای دیگه گریه میکردن، دست عبدالله رو گرفت طرف قربانگاه. میگه حتی بعضی از دشمنان عبدالمطلب که حالا خوب نبودن، اونا هم آمدن به التماس که آقا نکن. گفت نه من نذر کردم، باید وفا کنم به نذرم. آقا برد، آمدن به دست پاش افتادن که آقا قرعه بزن، قرعه بزن، شطور قربانی کنی، 10 تا شطور قربانی کنی به جای عبدالله. التماس گفتن امتحان کن، قرعه زدن که اونا قبول داشتن، چون قرآن هم میدونید قرعه زدن رو در بعضی از جاها تایید کرده، مثل جریان حضرت مریم که کی حضرت مریم رو بپذیره برای بزرگ کردن، گفتن قرعه بزن تو. همه حالا منتظر، حالا به چجور قرعه زدن من ندارم تو تاریخ چجوری قرعه زدن، 10 تا شطور یا عبدالله زدن، به اسم عبدالله در اومد. گفت اصلا راه نداره. گفتن صبر کن 20 تا شطور کن، شاید به همه آماده زدن، به اسم عبدالله در اومد. آقا زجهی به پا شده بود توی قربانگاه. آقا 30 تا شطور، 30 تا زدن، به اسم عبدالله در آمد. یکی گفت بابا 100 تا بزن، 100 تا شطور، 100 تا شطور قربانی کن به جای عبدالله. میگه 100 تا رو که زدن به اسم شطورها در آمد. گفت قبول نیست، این همینجوری در اومده، این همه به اسم عبدالله. گفتن دفعه دوم بزنیم، زدن به اسم شطورها در آمد. گفت دفعه سومم بگی، دفعه سومم زدن به اسم شطورها، دویدن. میگه عبدالله رو از زیر دست و پای عبدالمطلب کشیدن بیرون، تکبیر میگفتن، سر و صدای قوقایی به پا شده بود از شدت گریه‌ای که میخواد عبدالله رو قربان کنه. شطورها رو ردیف کردن، قربانی کردن، همه رو دعوت کردن به قربانی. میگه همون جار عبدالمطلب دست عبدالله رو گرفت، رفت خانه آمنه، پدر آمنه، برای خواستگاری که تزویج کنن. و همون رو ولیمه عروسیشون، 100 تا شطور، خیلی، آقا یه شطور چند تا هیئت و شام میده، 100 تا شطور، ببین چه خبر، بزرگ مکه هم بود. آقا ازدواج کرد حضرت آمنه و حضرت عبدالله، به رسول خدا که حمل گرفت، قبل از تولد رسول خدا عبدالله از دنیا رفت. حالا برخی از محققین میگن ترور شد توسط یهود، چون دار قبل از این داستانها هم دنبال حضرت عبدالله بودن که ترورش کنن یهودیا. آثاری میدیدن از نبوت در ایشون که دنبال کشتنش بودن، که برخی قائلن که پدر رسول خدا به شهادت رسید توسط یهود، و قبل از این که رسول خدا اصلا متولد بشه ایشون از دنیا رفت. که رسول خدا فرمود انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیحم، اسماعیل و عبدالله. رسول خدا متولد شد در حالی که یتیم بود. پنج تا پیامبر اولوالعزم داریم: خاتم انبیا، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام. پیامبر ما یتیم متولد شد. در روایت داریم پیامبر اکرم یتیم بود برای اینکه اطاعت کسی جز خدا بر او واجب نباشه. اطاعت کسی جز خدا بر او واجب نباشه. حالا انبیاء اولوالعزم رو نگاه کنیم، ببینیم بقیه شون هم همین جورن. حضرت عیسی که اصلا پدر نداره، پدرش روحه، روح الله حضرت عیسی. حضرت موسی چطور؟ پدر داره اما همون بعد از تولد گذاشتن تو صندوق، رف افتاد دست فرعون، فقط مادرش شیر میداد بهش، تو کاخ فرعون بزرگ شد، پدر بالا سرش نبود که. حضرت ابراهیم چطور؟ حضرت ابراهیم هم درست همین قضیه بود که مخفی بود ولادتش اصلا، لذا در قرآن میبینی صحبتی از پدرش نیست. این که لعبیه آذر، آذر پدر حضرت ابراهیم نبود، چون آذر بت‌تراش بود، بت‌پرست بود، پدر انبیا موحدن. بنا به روایتی عموش بود، بنا به بعضی از روایات شوهر مادرش بود. حالا پدرش از دنیا رفته بود به چه صورت بود که او بزرگش کرده بود. اما در مورد حضرت نوح چیزی نداریم، یعنی که فرزند لامک یا لمک بود، ولی اینکه حالا حضرت نوح پدرش بالا سرش بود، اینا تو اخبار و قرآن اینا چیزی نداری. از قربانی آمدیم، حالا تو این بحث یه اشارهی به یه مطلبی کنم، فکر کنید روش، تحقیق کنید، نمیگم برای اینکه برید روش کار کنید. فرمود رسول خدا یتیم متولد شد، یتیم بود برای اینکه اطاعت کسی جز خدا بر او واجب نباشه. آقا مگه شما نمیگید شیعیان، مگه ما شیعیان نمیگیم که امیرالمؤمنین نفس رسول خداست؟ طبق آیه قرآن انفسنا و انفسکم، امیرالمومنین نفس رسول خداست. رسول امیرالمومنین که پدرش ابو طالب بود، باید امیرالمومنین هم همین جوری باشه. فکر کنید روش. البته امیرالمومنین اطاعت رسول خدا برش واجبه، هم اطاعت خدا برش واجبه هم اطاعت رسول خدا، اما باید شباهت داشته باشه به رسول الله. الان بگم یا تحقیق میکنید؟ تحقیق میکنید ها؟ بگم حاضری خور شب عید قربانه؟ در یوم الانذار آیه قرآن و انذر عشیرتک الاقربین، انذار کن عشیره نزدیک خودت را. رسول خدا در سالهای اول بعثت مأمور بود که خانواده خودش رو، عشیره خودش رو، خاندان خودش رو دعوت کنه به اسلام. لذا به امیرالمومنین که حالا اون موقع چند سالش بود، بنابر روایتی مثلا 10 سالش بود، که میدونید امیرالمومنین هم از کودکی پیش رسول خدا بزرگ شد، سپردن به رسول خدا. فرمود که عموها و پسر عموها و اینها رو همه رو دعوت کن، یک دست گوسفند هم بگیر بیار و یک قدح دوغ یا شیر تهیه کن. اینا رو دعوت کرد، برای نهار 40 نفر 40 مرد شدن، که روایتش مال اهل سنت هم هست، شیعه هم روایت کرده، سنی هم روایت کرده. رسول خدا یه آبگوشتی درست کرد با همون یک دست گوسفند، حالا نون هم مثلا بوده، 40 نفر رو پاره گوشت میذاشت روی نون مثلا به اینها میداد، که امیر مؤمنان میگه هر کدوم از اونا به تنهایی میتونستن اینو بخورن، به تنهایی. 40 نفر رو قضا داد، باز گوشت توی ظرف بود، قضا رو خوردن. علی جان شیر یا حالا دوغ روش تعارف کن، اما دیگه ظرف دوغ بود، به اینا خوراندم نوشاندم، باز تش بود، با اینکه هر کدومشون به تنهایی میتونستن اون شیر یا دوغ رو بخورن. که رسول خدا آمد که صحبت کنه، ابولهب پرید وسط و تبت یدا ابولهب و تب، این سحر و این کارها چیه، و نگذاشت رسول خدا صحبت کنه، جلسه رو به هم زد. باز چند وقت بعد رسول خدا همین دستور رو داد و همین مجلس به پا شد، همون دست گوسفند. بعد یه آدم آقایی بود، از اینا که خیلی حرف میزنن هستن، بی سوادایی که مخاطب جمع میکنن دور خودشون، میخواست این حدیث رو انکار کنه، میگفت اون موقع آبگوش نبوده. گفتم آبگوش ساده ترین غذاست که از آدم ابوالبشر آبگوش بلد بودن درست کنن، یه ظرف آب گوش بندید توش پخته بشه، اینجوری ساده ترین. حالا یه ذره سبزی میریزی کنارش یا نخود میریزی کنارش، آبگوش از مال زمان حضرت آدم بوده. خلاصه آقا امیرالمومنین میگه این قضا رو دادم به اینها. این بار دیگه رسول خدا سبقت گرفت، شروع کرد صحبت کردن. من رسول خدایم، من فرستاده خداوندم و مأمورم که شما رو به طرف دین خدا دعوت کنم، و مطالبی گفت بعد فرمود کدام یکی از شما حاضرید که وزیر من باشید در این مسیر، که اگر قبول کنید جانشین من خواهید بود، خلیفه من خواهید. این عبارات تو کتب اهل سنت آمده ها، خلیفه من خواهید بود، جانشین من خواهید بود، وزیر من خواهید بود. جمع همه ساکت بودن. امیر المومنین گفت من حاضرم شما رو یاری کنم. گفت پس تو خلیفه من و جانشین من و وزیر منی و باید از او اطاعت کنید. یه عده برگشتن به ابو طالب گفتن از این به بعد باید از پسر خودت اطاعت کنی. اونا میدونید پدرگرا بودن، یعنی چی میگن؟ پدر سالار بودن، هرچی پدرانشون میگن. گفتن از این به بعد تو باید از پسرت اطاعت کنی. اونم چی؟ پسر 10-11 سالش. بله درسته. اطاعت علی به نص گفته رسول الله بر پدرش ابو طالب واجب شد. چون گفت باید گفته او را بپذیرید، اطاعت کنید او را. پس اطاعت ابو طالب دیگه بر علی ابن ابی علی علیه السلام واجب نیست، بلکه برعکسه، چون وصی رسول اللهه. اگر رسول خدا اطاعت کسی جز خدا برش واجب نبود، امیرالمومنین هم طبق گفته رسول خدا اینچنین شد که اطاعتش بر پدرش واجب شد. اطاعتش بر پدرش واجب شد. مطلبی که ندیدم کسی گفته باشه این مطلبو. که بله امیرالمومنین هم همین گونه بود. بحث قربانی بود. وقت مونده. در آیه 37 سوره حج در مورد قربانی کردن می‌فرماد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. گوشت و خون قربانی به خدا نمیرسه. اونی که به خدا میرسه تقوای درون شماست. آقا چون قربانی مال مشرکان هم قربانی داشتن، اونا فکر میکردن خون قربانی خاصیت داره. مثلا خون قربانی رو برمیداشتن میمالیدن به بچه هاشون. شما دیدید الان یه موقع طرف ماشین میخره خون میمالن به ماشین، فکر میکنن زن زده چیز میشه، زده بلا میشه. بابا این خون خاصیت نداره، این گوشت خاصیت، اون تقواست. این کارهای مشرکانه. مشرکان خون قربانی رو برمی‌داشتن تبرک می‌کردن اصطلاحاً، که قرآن میگه اینجوری نیست بابا، اصلا این گوشت و خون و اینها نیست. یه بار یک اسمسی در آمده بود جدیدن، عکس جدیدن که چند سال پیش عکس نوشته بود، ماه سفر نزدیک شده از خون ریزی و دود کردن و اینها یادتان نرود. چطورتا چی میگید؟ خون ریختن، خون ریختن مثلا آقا یه خونی بریز، طرف شنیدید میگن خون بریزیم بلا دفع میشه؟ خونش به خدا ربطی نداره. تقوای شماست. گوشت بخر بده به فقیر. اون که قربانی کنی حتمانی نیست که خون بریزی فکر کنی خون اثر داره. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. گوشت و خونش که به خدا نمیرسه. تقوای قلب شماست. لذا یه موقع این کارا رو حواستون باشه، کارهای مال خرافات مشرکانه. فکر کنه خون این قربانی به مالی به ماشین و به مالی به کفشت و به مالی به بچت و میمالیدن به پیشونی بچه هاشون. قدیم مشرکان رو میگم، خون قربانی ها رو. این خرافات رو اسلام اومد زد کنار، پر بود. الانم عوامن ها شنیدی میگن ماه نمیدونم آخر چیه، جاسلی جاسویجی بخری خونه دار میشی، مردم میرزن جاسویجی میگن چی میگی؟ اصلا بین معلول و علت تناسب هست، هر کی نور جاسویجی بخره خونه دار میشه. مثلا زنها اونایی که حرف نشنیدن و بودون جاسویجی بخرن خونه دار بشن. بله اسلام آمد خرافات رو بزنه کنار، خیلی کنار زد. اگرچه همه اسلام به دست ما نرسیده، فکر نکنیم همه اسلام اینه که الان در دست ماست. انشالله امام زمانمون که بیاد می فهمیم اسلام یعنی چی، اسلام یعنی چی. اما در کتاب ارمیای نبی که در همین کتاب مقدسی که الان یهودی ها دارن، گفتم خدمتون عبارتی هست به این آیه به اصطلاح از اون کتاب که می فرماد برای رب الجنود روز انتقام است، روزی است که روز انتقام است که شمشیر از خون سیراب می شود، چرا که برای سید رب الجنود ذبیحه است در کنار نهر فرات که به انتقام او روزی خواهد رسید که خداوند انتقام بگیره، که حضرت آقا سید الشهداست ذبیحه‌ای که در کنار نهر فرات و فرستادش پیکش حضرت مسلم ابن عقیله. مسلم تسلیم امامه، اون تو ابن عقیل، ابن عقل، فرزند عقل، عقیل بسیار عاقل، تسلیمی که از روی عقل تسلیم خداست، تسلیم ولی خداست، میره برای دعوت. هنوز که هنوزه در عالم پیک ابا عبدالله برای دعوت میره، هنوز دعوت میکنه ابا عبدالله. به خاطر همین مراسمات عزاداری برای ابا عبدالله برپا میشه. فقط ایران نیست که، حتی بعضی از کشورهایی که مسلمان نیستن مراسم عزاداری میگیرن برای ابا عبدالله. چقدر از هندوها عزاداری میکنن برای سید الشهدا. اونا اگه چیزی نمیدیدن که عزاداری نمیکردن، که چیزی دیدن که عزاداری میکنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله
حسین.
این صدای زنگوله کاروان ابا عبدالله
حسين يا با حسین جان
کاروان ابا عبدالله که حرکت کرد سوار ناقه شدن ابن عباس رو کرد به حضرت گفت یا ابا عبدالله حالا که میدونی به طرف شهادت میری این زن و بچه رو چرا با خودت میبری؟ یه مرتبه خانم زینب سر از کجاوه بیرون کرد گو ابن عباس میخوای منو از حسینم جدا کنی؟ حسین جان اما یه جایی رسید خانوم زینب خطاب به ابا عبدالله گفت بی تو اگر میروم چار ندارم ولی بی تو اگر میروم چار ندارم ولی این همه دوری نبود شرط مکافات ما حسین جان
کاروان سلاله های خدا کاروان امام عاشورا کاروان بهشتیان زمین فرشتگان سما. یکی از نوکرانشان جبریل، یکی از چاکرانشان حورا. گوشه ای از صدایشان داوود، نفسی از دعایشان عیسی. نوجوانانشان چو اسماعیل،